بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله لا سيما بقية الله أجل الله تعالى فرجه الشريف ورزقنا الله رؤيته. قال الله العظيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. خداوند همه گذشتگان دون مخصوصا شهدا و به ویژه شهدایی که عکسشون زینت بخش این محفل حسینی است طریق بهار رحمتش بفرماید صلواتی ختم کنید. در دنبال تزکیه و تطهیر محیط زیست و زندگی از لحاظ معنوی باید عرض کنم که ما یک بهداشت داریم و یک مداوا. بهداشت از لحاظ اهمیت به پایه بالایی است که اگر رعایت شود مداوا و دارو اینها لازم نیست. معروف است که یه وقتی کسی به گاندی که رهبر نهضت و آزادی هند است دعوت کرد که یک بیمارستانی را افتتاح کند. گاندی گفت که من نمیام. گفت چرا؟ یه امر خیلی انجام گرفته، شما بیاید افتتاح کنید. گفت افتتاح بیمارستان دلیل بر عدم رعایت قوانین بهداشتی است. اگر یه وقتی خواستید بیمارستانی را ببندید بیایید من ببندم. جامعه اگر بهداشت را رعایت نکند نمیتواند جلو مرضها را بگیرد. آب شهری آلوده باشد یا هوا آلوده باشد هرچند بیمارستان بسازید به قول خودمون پاش نمیرسید. هرچم دکتر باشد قادر به مداوای این همه مریض نیست. و دیگه بهداشت رعایت بشه انسان مریض نمیشه. نه اینکه بهداشت رعایت نکنید مریض بشید بعد بگید دکتر که خه بیمارستان که هه میریم اونجا. الان در کشورهایی که این مسئله را رعایت میکنن بیمارستان ها اگر هم تختی هست و کسانی برش خفتند اینها به مرض کولت خوابیدن. یکی دو سه تا بیمارستان در یه نقطه دنیایی من دیدم در معمول بستری هاست به مرض پیری خوابیدن و بستری هستند. در اسلام هم مسئله بهداشت به شدت روش فشار اومده. النظافه من الایمان، پاک و پاکیزگی هر دو اهمیت داره، هم پاک هم پاکیزه. پاک اینه که تمیز باشه، پاکیزه پاک این است که نجس نباشه. پاکیزه تمیز بودنه. اسلام دین تمیزه. الاسلام و نظیف. نظافت خیلی مهمه و این هم که روایات داره که حواستون جمع کنید با رعایت بهداشت مریض نمیشه. همه اینها هم یه پایه‌ای به گوشش به بهداشت برمیخوره. آب در دهن کردن، هنگام وضو گرفتن، مزمزه کردن، استنشاق کردن، هنگام غسل مستحب، از اون آبی که غسل میکنید یه مشتشا بنوشید. یعنی چه دیگه اینا؟ یعنی آبی میشه وضو بگیرن و غسل کنن که قابلیت شرب داشته باشه و رغبت در بینی و دهان کردن. همی که پاکه کفایت نمی کنه، باید تمیزم باشه. این دستورات بهداشتی اسلام، ان الاسلام لنظیف هم داریم، چقدر تاکید شده. حالا همینطوری که علی الظاهر بهداشت اینقدر تأثیر داره، در معنویات هم بهداشت رو باید رعایت کرد. خونه باید تمیز باشه، ولی علاوه بر تمیزیش باید حواستون جمع باشه که جو منزلم آلوده به برخی از میکروبه های خطرناک نشه. اون که امروز دلم میخواد کوتاه برای شما صحبت کنم به خواست خداوند متعال، این است که یکی از میکروبه هایی که وارد جو منزل میشه و بسیار خطرناک است، گوشه و کنار جامعه هم برخورده ها اگر به این میکروب باشه به هم میریزه، این کلمات رکیک. متاسفان حرفای زشت، سخنهای خارج از نزاکت که هنگامی که عصبانی میشه و اختیار از سلب میشه باطنش بروز میکنه، چون فاعل الخیر خیر من و فاعل الشر شر من. اگه کسی دشنام میده، فوش میده، دلیل بر این است که جانش جان گندیدهیه، بسیار پلیده. کسی که نماز میخونه ذاتش از نماز روشنتره، پاک و پاکیزتره. همیشه این هست که از کوزه همان برون تراوت که دروست. اگر کسی کلمات رکیک میگه، دلیل بر این است که جانی گندیده داره. گاهی هم گناهان مثلا سر زبان بلند میشه، گناه هست، ولی بعضی از مواقع بعضی از گناهان هست که این گناهان علاوه بر این که این گناه هست به این آقا مذنب و آسیست، دلیل بر پستی و دناعت و لئامتش هم میکنه. کسانی که از راه خب ربا ارتزاق میکنن، از طریق دزدی ارتزاق میکنن، از طریق رشوه ارتزاقشون، غل و غش در معامله، اجحاف، استثمار، اینا حرام. ولی کسی نستجیر بالله از طریق خودفروشی ارتزاق بکنه، زنی مردی کسی، این علاوه بر این که این گناه است، دلیل بر پستی و دناعتش هم میکنه. گاهی دروغ میگه، گاهی غیبت میکنه، گاهی فحش میده. دروغ و غیبت از گناهان بسیار بزرگ است، سنگینه، ولی فحش علاوه بر این که گناه است، دلیل بر پستی و لعین و خاری این آقا میکنه. اینه که این کلمات نباید از یک زبان نمازخونه، کسی که بالاخره مسلمونه، شنیده بشه. در اسلام هم روی این خیلی و اخلاق اسلامی بحث شده. اولا کلمات رکیک به قدری زشت و بد و نامناسب میدوند اخلاق اسلامی که اگر کسی به شما این کلمات را گفت، شما حق این که جوابش بدید ندارید. یعنی یه واسه بنا کنه به من فحاشی کردن کلمات رقی، شما حق ندارید شرعن جواب بدید. اگه بزنه تو گوشت میتونی بزنی تو گوشت، مش بزنه سرت میتونی، و جزاء سیئه سیئه مثلها فمن عفا و اصلح فاجره علی الله انه لا يحب الظالمین. اگه بتونید ببخشیدش مثلا در اون گونه کارام میشه، ولی فوش نمیشه. چرا؟ فوش از فحشاه، فحشا را به مثل نمیشه کیفر بده. نعوذ بالله نستجیر بالله. اگر کسی خدای ناکرده به ناموس کسی تجاوز کرد، میشه بهش بگن تو هم برو به ناموسش تجاوز کن؟ نه، فوش هم همینه. یه نفر آمد حضور نبی اکرم و عرض کرد من یه همسایه‌ای دارم بددهانه، کلمات زشت میگه، منم بلدم جوابش بدم؟ فرمود نه. میگه نمیدونی دو نفر که مقابل هم ایستاده و حرف زشت به هم میزنن مثل دو تا شیطان مست هستن که به روی هم شمشیر کشیدن؟ میشه صورت جلسه کرد و در محاکم صالح نزد قاضی عادل اقامه دعوا کرد و تشکیل پرونده داد؟ قاضی هم میکشه زیر قانون و گاهی تعذیر میکنه، گاهی حد میزنه. بعضی از کلماتی که میگن، این کلمات حد مفتری داره. چرا این حرفا میزنن؟ این گناه به این عظیم را متاسفانه در گوشه و کنار جامعه که هیچی، تو خونه ها گاهی میبینی وجود داره و اینا خیلی بده. اینم در منزل یه آلودگی روحی ایجاد میکنه که بعدها معناش میفهمید، حیا را از بین میبره. ولذا حرام کردن، کسی حق نداره فحش بده. یه وقتی در جنگ بدر کشته هایی که به قول نبی اکرم جگرگوشگان قریش بودن، اینا افتاده بود، مثل عمر ابن هشام همین ابو جهل، یا ولید، عتبه، شیبه، اینا کسانی بودن که بزرگان قریش بودند و اینا کمر قریش شکست جنگ بعد. پیغمبر فرمود که این جسدها را بریزی توی چاه، دختن توی چای. یکی از اصحاب بداخلاق پیغمبر اومد و گفت که این جسدها کجا رفت؟ گفتن اینا را پیغمبر گفت بریزن توی چاه. اومد سر کرد توی چاه، نزدیک که پیغمبرم بود، گفت ای فلون فلون شده، بیسار بیسار شده. پیغمبر انگوشتش رو گذاشت تو گوشش و من اشکه. بعد بهش گفت که از این کلمات رکیک و زشت تو ذره ای بر عذاب اینا اضافه نشد، ولی دلهای ما را که پس این گوشها این کلمات شنی ناراحت شد. ببینی یک کسی بدتر از کفار، نم کفار قریش، اینم این درشتاش میشه؟ پیغمبر میگه نه، نمیده فوش بده. مطلق تلفظ فوش و کلمه رکیک در اخلاق اسلامی حرامه. نه این که به کسی بگید تعرض به حیثیت شمه. یعنی جناب عالی بره توی پستو درم ببندی و بنا کنید فوش داد. بعضی ها هستن که نمیدونم اینا عادت کردن، نمیدونن چه کار ننگینی رو دارن انجام میدن. ماشینش باز نمیشه بنا میکنه فوشتا به ماشین مادر مرد. ببینید به حیوان فوش تلفظش جایز نیست و حرام این کلمات. یه وقتی در جنگ خیبر خب یه قلعه بود، فکر میکنم هم همین قلعه که الان هست که در ده فرسنگی مدینه هست، یه قلعه قموس بهش میگفتن، حالا اونچه به نظرم میاد. این قلعه انبار غله و رزق و روزی یهودی ها بود، هیچ کم توش زندگی نمیکرد، منتها این موجب حیات یهودی ها بود. هر کسی گوشه ای داشت و انبارش بود و خورما را اونجا میذاشت و گندم و جوشون اونجا بود و هر چی که داشتن خوراکی اونجا بود. یه دری داشت که این در الان نی چوبی بود، از هند آورده بودن، روشم کار کرده بودن، هنرمندانه هم کار کرده بودن، جلوش صاف صاف بود، پشتش بند و بسته‌هایی بود که می‌بستن و بعد می‌آمدن می‌رفتن توی چای و نغم داشت و می‌رفتن تو اون قلعه در می‌آمدن. چون این خیلی مهمه، مرکز رزق و روزی اینا، هر چه دارن خوراکی ای توه، چیزا دیگه‌شون هم حتما بود. وقتی آمدند و قلاع خیبر را مسلمان ها محاصره کردن، به این قلعه خیلی توجه داشتن، از باروهایی که داشت و بلندی و ارتفاع خیلی هم مهم مدن. شما این قلعه کنه را رفتید که دیوارش این 18 متر قدشه، میدونید روز همین چه متر شروع میشه؟ 5 متر. شما باور میکنید 5 متر چرسیزی داره به قول خودمون و کم شده به نقطه صفر در 18 متری میرسه. نه با دستشون مردم درست کرده بودن، حصار و باروی بسیار قوی بلندی هم داشته یزد، این تکه تکاش هست میرید میبین. دیدن این در را نمیشه باز کنی، متوجه نمیشن هم چه کار بکنن. به پیغمبر عرض کردن یا رسول یه بازدیدی بفرمایید، یه انفاس قدسیه دون در را باز کنه. مثلا پیغمبر اومد نگاه کرد به این در، دید عجب دریه، این نقش و نگارا هم روشه. یکی از صحابه گفت یا رسول الله معطری چی هسته؟ میخید باز بشه؟ قانی کنه فقط اجازه من یک ابری. فرمود نه، اگر ما این در را آتیش بزنیم نمیتونیم مثلش درست کنیم، آتیش زدنش آسونه ولی حیفه. نمیزنیم. شما برید یکی از نقاطی که حس میکنید قطرش کمتره خراب کنید، برید داخل با کلی متین خراب کنید، بعد میتونیم بزنیم. اومدن یه نقطه ای را اس کردن اینجا میشد و اتفاقا درست هم بود و خراب کردن و سوراخ شد و اینجا تو راه روی بود که دو طرفش پله بود میرفتن بالا. اولین کسی هم که وارد شد شخصی بود به نام عبدالله، اینم یه حرکتی انجام داد که سابقه تاریخی و شهرتش شد. رفت داخل و این پله ها رو گرفت رفت بالا، خمه های شرابی بالا گذاشته بودن یهودی ها که سرد باشه، باد بخوره سرد بشه. او هم دید کسی که نیست، کله چکید تو یکی از این خمه ها، حالا جرعه ای نوشید یا چند تا جرعه کسی نمیدونه. یه نفر پشت سرش از مسلمان ها اومد، دید این کار کرده، پس کلجه گفت چه کار میکنی عبدالله؟ موهای بلندی داشت، موهاشا گرفت کشیده شد، دید لبشم تر و توره، گفت میبرمت پیش پیغمبر. همونطور کشیدش آوردش حضور پیغمبر رو، گفت آقا شراب خورده. در زمان پیغمبر به قدر این حکم شراب اثر گذاشت که با اینکه کمتر خونه ای بود که شراب درست نکنن و نخورن و اینا، یک دونه حد شراب رسمی بر کسی جاری نشد. اینقدر اثر گذاشت که خود پیغمبرم میفرماند ما بعث الله نبیا الا وقد حرم الله خمر فی شریعته. هیچ پیغمبری به صد نیام مگر اینکه شراب در مذهبش و در دینش حرام بود. این آورده که اینجا پیغمبر به علم خودش میدونه، میدونسته که شراب دو خورده، ولی آیا میکرد؟ محتوای پرونده باید طوری باشه که اثبات بشه، یا اقرار کنه یا بیان شهادت بده. نمی یه نفر شهادت داده، حضرت فرمودن که چرا این کار کردی؟ گفت من خیال کردم آب کند و کو کرده بودم، خستم بود، خیلی تشنم بودم، اینم سرد بود، خیال کردم آبه، ولی جونم مر شده، خیال نمیکرده و آبه که آب نمیاره به زر اون بالا. حالا پیغمبر چه کار کنه؟ حدش که نمیشه بدنی اثبات نشد، ولی اون به علم آقا اثبات هست، ولیش هم که نه درست نیست به این سادگی. آقا داشتن کفششون درست میکردن، دو سه تا کف زدن تو سرش که حواست رو جمع کن، باید دقت بکنه آدم تو زندگی. یکی از اصحاب بد اخلاق پیغمبر رسید و گفت که چرا عبدالله رو میزنه؟ گفت که میگه نمیدونی شراب خورده. گفت حالا تموم شده اومده بود این برتر، گفت عبدالله شراب خوردی؟ ای فنو فنو شده، ای بنا کت فشی چارواداری قاطرچی. او هم همیتو بود، نمیخوام اسمشو بیارم. پیغمبر به قطری ناراحت شد، گفت چرا این حرف ها میزنی؟ اینا جایز نیست، الان گناه کنی بری استغفار کن. گفت از بس که اوقاتم تلخ شد. گفت اوقات تلخ شد، دوتا میزنن تو سرش، حق نداری فوش بدی. خواهش میکنم توجه بفرمایید، تلفظش جایز نیست، ولی متاسفانه شما میدونید ما چقدر این آلودگی تومونه. حالا شماها وارستگانید، شما میدونید تو این شهرها، این آدما، این خانواده‌های پست چقدر رد و بدل میشه این کلمه. ما از لحاظ واژگی خیلی واژه فوش داریم، ما حالا زبان دنیا که ما نمیدونیم، ولی یه چیزایی که به گوشمون میخوره، مثل عربی و اینا، اصلا اینقدر واژه ندارن، واژه هایی که بهش میگیم فوش ندارن. ما در دو مسئله غیر اخلاقی بسیار پر واژه ایم، متاسفانم دیده میشه. یکی تملق، در عربی خط تملق نداریم، در برخی از زبان های دیگه یا خودتونم شاید بعضی از جمعون ها آشنا باشن، مثل انگلیسی هرگز این کلمات نداریم. در تملق نوکرم، غلامم، جان نسارم، فدوی ای تو عرض میکنه، به خاک پاک پایدون میخوام یک کلمه عرض کنم، بنده مخلص جناب عالی هستم، اینا چه حرفیه؟ ما که تی کفش پا چپ دونیم، نه راست، اختیار دارید. جانسار فلان، وقت تو دستگاهم الا ماشاءالله. اینا مال روحیه های شکسته خورد شده به وسیله استکبار و مستکبرین گذشته است، یعنی پادشاهان. پادشاهان اینا حرامه در اسلام، معنی نداره این کلمات بگن. به امیرالمومنین یک کسی گفت فرمود دهانه ده بگیر، چه حرفی این میزنی تو؟ اینا چه حرفیه؟ لا تکلمونی به ما تکلم به الجبابره، اونطوری که با ستمگران ددمنش حرف بزنید با من حرف نزنید، به من بگو یا علی و حرف دا بزن. دو نفر بودن حضور پیغمبر، بنا کردن تعریف آقا کردن، چه گر تو نبودی چه بود اگر نیومدی. حضرت فرمود مطلب دونا بگید، این حرفا را بریزید دور، وقت خودتون را تلف نکنید. گفتن نه ما فقط اومدیم خدمتتون عرض کنیم که ارادت داریم و علی سایدون بستدام باشد و به 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 چه سایه بلندی. و حضرت فرمود بدون میگم اگه مطلبی داری. گفت نه اومدیم خدمتتون که کاری هم نی، ما دو نفر از این طایفه شیبانی را کشتن طایفه ما و چطور کار نداری آقا جون؟ میخوام بگید که قصاص نکنم، به دیه اکتفا کنم. فرمود من نگفتم که شما یک کاری داری، یعنی به قول من ماری تو آسین دونه. این چی چیه؟ انا وعد قیا امتی براء من التکلف، التکلف التصنع فی الکلام. من و پرهیزکاران امتم از این زبون بازی و تملق گویی و اینا مبرا هستیم. الا ماشاءالله واجد یکی هم این کلمات رکیک و فحش و اینا، آخ آخ آخ، انواع و اقسام فحش ها در سایزهای مختلف، کلمات گوناگون بچه ها بلد. اینا چی چیه؟ آلوده میکنه خدا شاده جامعه را. وقت تو خونه میشه فحش بدی؟ بله تو خونه میشه به زنش آدم، به شوهرش. دو تا تبصره داره، یکی لعن یکی نفری. خب حالا فحش، بله، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، که نمیشه در جوابش بیت. از لحاظ لعن، لعن بسیار بده، نباید لعن کنه، لعن حرامه. یعنی واقعا حرامه؟ نه. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عیسی ابن مریم. لعن در قرآن هم اومده. لعن باید آمده باشد، یعنی ملاک داشته باشی، بی خود نمیشه کسی را لعن بکنه. یه مرتبه دهانت باز کنی که زنت مثلا زیر پیرانید نشسته، حالا ما خواهیم بری خدا لعنتت کنه، یا دیر اومده شوارت خدا لعنتت کنه هر شب دین. نه 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 نه، ابدا ابدا نمیشه این لعنا. لعن باید ببینید که این ظالمه، لعنش کن. کاذب، دروغگو، وانه این نداره. چرا؟ برای اینکه خدا میفرمد و لعنت الله علی الظالمین و لعنت الله علی الکاذبین. اگر اومده مثل این دروغگوه، این ظالمه، خودونم میگم اللهم لعن اول ظالمین، اول ظالم، هر کس که ظلم به پیغمبر و اولاد پیغمبر کرده لعنتش با. مانعی نداره این لعن. خود امیرالمومنین در قنود نماز واجبش سه کس را به اسم لعن میکرد، یکی معاویه، یکی عمرو آ، یکی ابو موسی اشعری. مدتی حالا اون همون حول و حوشای مسئله حکمیت و اینا. عایشه عثمان را لعن کرد، درگیری شد یه روز بین او و عثمان، گفت اقتلوا نعسلا لعن الله نعسلا. نعسل یه یهودی ریش بلند پیری بود، او را تشبیه کرد به او و گفت بکشید این کس را، خدا لعنتش کنه. در سقیفه بنی ساعده سعد ابن عباده رئیس ایل خزرج شرکت کرد. خلیفه دوم او هم بستری بود، لافش آوردن تو چکش گرفته بودن، ارده بودنش تو سقیفه که کاندیدان بود، پاشا برد عقب، زد تو پهلوی سعد ابن عباده و گفت اقتلوا سعدا لعنه الله لعن کرد. اینا از لحاظ عملی هم در این میبینیم که لعن، ولی لعن بر مبنای ستمگری طرف ظالم، اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. یکی هم نفرینه. من استدعا دارم از خواهران عزیز و گرامی و بزرگوار و متدینه که این نفرینم ترک کنه، نکبت داره. مخصوصا بارها شده که من از پدری مادری که از دست فرزندش گله داره تو گریهش میاد نفرین کنه، قسمش دادم و دیگر هم عرض کردم خدمتون که به حق امام رضا در مشهد نفرینش نکن، چون اگه نفرینش میگه دودمانش بر باد میره. پدر در حال گریه دل شکسته، مادر نفرین بکنه و معلوم نیست که برای به سرش بیاد. اینه که خواهش میکنم نفرینم نکنید. حالا نمیخوام انگشت حرمت روش بگذرم، ولی شایسته اخلاق اسلامی نیست نفرین کردن. الهی چشی الهی کل، نه 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 ابدا. صبر، حوصله. ببینید میگی چرا این کلمات رکیک میگی تو خونه؟ میگه اوقاتم تلخ میشه. اوقاتت که تلخ میشه برو یک سپوزه یک جای مخصوصی پیدا کن، سر دا بزن بر اون سپوزه، فرقت چه کافته؟ نمیشه فوش بدن، نه خیلی خطرناکه. این آلودگی جو منزله. خواستم بگم یکی از میکروبه هایی که نباید در خونه باشه و انسان بهداشت اخلاق منزل را رعایت کنه این کلمه هست. خداوند انشاءالله زبانهای ما را از همه گناهان مخصوصا از این گناه زشت پلید محافظت بفرمایه. صلوات خدا. این روایتم را همیشه در نظر داشته باشید که آدمای لحن زشت کجمدار در کلام روح خودشون ناآرامه، چون پیغمبر به امیر المومنین فرمودن علیهم السلام که یا علی لا یستقیم ایمان و عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. زبان هرز درای رزل مستقیم نی. اگر دلتون میخواد ایمانتون بر جا باشه، دلتون رو آروم نگه بداری. دلم آرام نمیشه مگر به آرامش زبان. وقتی که زبانی هرز درای است، دل به تلاطم میفته. دلم ظرف ایمانه، وقتی به تلاطم افتاد ایمانش میریزه. این خطرهایی هم که برای خود گویندشه، اون آلودگی هایی که میاره. پناه به خدا که انشاءالله از این بلا جامعه ما هم حفظ بشه انشاءالله.